بسم الله الرحمن الرحیم. محور سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در این جلسه از تفسیر سوره مبارکی نور. بیماری قلبی، شک و تردید و ترس از پذیرش حق سه ویژگی مهم منافقان است که در آیه 47 مطرح شده است. در مقابل این سه ویژگی خداوند سبحان در آیه 50 و 51 نیز 4 ویژگی از مؤمنان را مطرح می کند که شامل شنیدن و اطاعت کلام خدا و پیامبر و خشیت و تقوای از خداوند سبحان می باشد و همین ویژگی باعث رستگاری مؤمن است. اطاعت از خدا و پیامبر در قرآن کریم بر پیروی از والدین، فرزند، برادر، همسر و عشیره مقدم است و حتی اطاعت از خدا و پیامبر مقدم بر دلبستگی به اموال، تجارت و منزل می باشد. تقوا از جمله مفاهیم دینی است که مصادیق زیادی از آن در قرآن مطرح شده است، همانند تقوای اقتصادی، گفتاری، سیاسی، خانوادگی، اخلاقی و مدیریت جامعه. البته تقوا در هر مورد آثار خاص خود را دارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، از آیه 47 در این سوره مبارکه تا آیه 50. این 4 آیه خطاب به منافقین است. داستانش هم اشاره کردیم، گفتیم اختلافی بر سر زمینی بین امیر المؤمنین علیه السلام و یکی از اصحاب پیش آمد. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند نزد رسول خدا برویم، هرچه پیامبر قضاوت کرد همون رو من میپذیرم. منافقی در اونجا بود، بعضیا گفتن حکم ابن ابلعاص بوده، گفت نه، پیش پیامبر نروید، ممکنه رسول خدا به نفع پسر عمش علی ابن ابی طالب حکم کنه، من شما رو راهنمایی میکنم به سوی یک قاضی یهودی به نام ابن ابی شیبه، برید او بی‌طرف‌تر تو این قصه او نظر بده. این آیات اینجا نازل شد و در واقع از اون منافق و منافقینی که حکم پیغمبر گرامی اسلام رو این گونه مورد تردید قرار دادند و این پیشنهاد رو دادن مذمت میکنه. میفرماید و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم، وقتی دعوت میشن بیاید بریم حکم خدا پیغمبر رو گوش بدید، هرچی اون خود پیغمبر فرمود عمل کنید، اذا فریق منهم معرضون، اینها اعراض میکنن، دوری میکنن، تن به حکم پیغمبر اکرم نمیدن. آیه بعدی که آیه 50 هست و آیه 51، در آیه 50 می‌فرماید این منافقین 3 مشکل اساسی دارند. حالا اینا رو خدا پله پله هم بیان فرموده. می‌دانید چرا یه همچین حرفی می‌زنن؟ چرا علیه پیامبر جبهه می‌گیرن؟ دلیلش یکی از این 3 تاست. نفاق خطر بسیار بزرگی است، چون منافق چهره اسلام میپوشه، منافق در صف نماز میاد، منافق تو جهاد میاد، منافق به ظاهر اهل قرآنه، اما عملا در دل او ایمان و اعتقاد و باور نیست. حالا این مضمون تو سوره های دیگه هم اومده، منتها اینجا خیلی زیبا خدای تبارک و تعالی به صورت پله پله بیان کرده. میفرماید یکی از این ستاست یا همه اینها ممکنه باشه. افی قلوبهم مرض، اولیش نه که اینا قلبشون مریضه. چطور اگه آدم جسمش مریض شد لذت غذا رو احساس نمیکنه، حال تفریح نداره، حال حرف زدن با کسی رو نداره؟ آدمی که بدنش مریضه مخصوصا هرچی مرض شدیدتر میشه. یه کسی بیماری بدی داره، حالش نامساعد، نه حوصله صحبت با کسی رو داره، نه عرض میکنم میتونه از غذا لذت ببره، نه میتونه از فضا لذت ببره. قلبم اینطوره، کسی که قلبش مریضه که از نماز لذت نمیبره، از گفتگوی با پیغمبر لذت نمیبره، از قرآن خواندن لذت نمیبره. همشم قضاوتاش قضاوتای بیمارگونه است، با بدگمانیه، با برچسب زدنه، چون مریضه. افی قلوبهم مرض، خدا به صورت سوال مطرح کرده. آیا شما منافقینی که همچی حرفی زدید، گفتید نریم پیش پیغمبر برا قضاوت، تو قلبتون مرضه؟ خب همونطور که مرضهای جسمی مراتب داره، یکی سرما میخوره، یکی سرطان داره، یکی مثلا فرض کنید که دستش درد میکنه، پاش درد میکنه، یک کسی بیماری قلبی داره، بیماری کلیوی داره. مرضها متفاوته با هم دیگه. بیماری های قلبی هم اینطوره. روح، قلب یعنی روح، روح انسان قرآن میگه گاهی بیماری رأی نمیگیره، زنگار، کلا بل ران علی قلوبه، نمیتونه حقیقت، قبار آلوده، شفاف نمیتونه قضایا رو درک کنه. گاهی زیغ میگیره، ربنا لا تزغ قلوبنا. زیغ یعنی انحراف، همش تو مسیر منفی میره، تو مسیر نادرست میره. گاهی قساوت میگیره که این خیلی خطرناکه. فویل للقاسیت قلوب، وای بر اونا که قلبشون قسیه، حق حرف حق نمیپذیره. گاهی ختم میگیره، ختم الله علی قلوبه، مهر میخوره، اصلا اجازه ورود حرف حق به خودش نمیده. فرق میکنه، بیماری های قلب ختم هست، طبع هست، قفل هست، مهر هست، زیغ هست. به هر حال خوب انسان همیشه دعا کنه قلبش سالم باشه، ولی روز قیامت خدا میگه اسیر آدم، هیچی به دردش نمیخوره جز قلب سالم، یعنی روح سالم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت نه مال نه فرزند به درد میخوره، فقط صاحب قلب سلیم. خدا از حضرت ابراهیم پیغمبر بزرگش که یک امت بوده، حنیف بوده، خلیل بوده، تعریف میکنه به خاطر اینکه قلبش سالم بود، روحش سالم بود. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. حضرت ابراهیم پیرو حضرت نوح بود، حضرت نوح قبل از ابراهیمه. از جا عربهو به قلب سلیم، سلیم بود. آدمی که سالم باشه لذت رو احساس میکنه، آدمی که سالم باشه بدبینی نداره. بیماری های قلب هم عرض کردیم متنوع، گاهی حسده، گاهی کینه است، گاهی حرصه، گاهی شهوترانیه، گاهی بدگمانیه. اینا همه بیماری های روحه. اگر یه وقت یک جا بخواید این بیماری ها رو مطالعه کنید، دعای هشتم صحیفه سجادیه رو ببینید. امام سجاد 44 تا از بیماری های روح رو یک جا اسم میبره. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت القذب و قلبت الحسد. قذب، هرس، حسد. آیا منافق تو قلبش مرضه؟ این یک. دو، امرتابو یا شک داره، یه مرحله پایین تره، شک داره به پیغمبر، ایمان نداره، باور نداره، فکر میکنه رسول خدا اهل پارتی بازیه، اهل مثلا ملاحظات شخصیه. اینم دومین اشکال منافق. سوم ام یه مرحله اومد پایین‌تر، یخافون ان یحیف الله علیکم، یا میترسه، نگرانه. ببینید نگرانی از شک پایین‌تره، شک از مرض پایین‌تره. آیا مریضه یا تردید داره یا میترسه؟ میترسه اگر بره پیغمبر اکرم مثلا حکمی بر خلاف میل او بکنه. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، میترسن خدا و پیغمبر بهشون ظلم کنن. کسی که معتقد خدا عادله، کسی که معتقد خدا حکیمه قادره، نباید به حکمت خدا اعتراض داشته باشه. حکمت خدا برای ایوب فقر دیده، برای سلیمان ثروت دیده، برای یکی پسر دیده، برای یکی دختر دیده، برای کسی عرض میکنم شرایط خاصی دیده، کسی حافظه ویژه‌ای داره. خود خدا تو قرآن میفرماید تفاوت‌ها وجود داره. نباید حکمت خدا رو زیر سوال برد، نباید تردید در عرض میکنم عدالت خدا نمود. بعد قرآن میفرماید اصلا بذارید خودم بگم اینا چشونه، مرضشون چیه. اول سه تا درد منافقین رو بیان کرد، فی قلوبهم مرض، ام ارتابوا، شک، ام یخافون، نگرانی. در پایان همه اینا رو جمع کرده تو یه مرض، میگه میدونی مرض اینا چیه؟ اولئک هم الظالمون، اینا ستمگرن، به خودشون هم ستم میکنن، به زندگیشون هم ستم، اهل ظلمن. چون ستمگرن نمیتونن حق گرا باشن. اما آیه 51 نقطه مقابل آیه قبله و آیه 52. خوب دقت کنید، آیات قبل 4 تا آیه راجع به منافقین بود، این 2 تا آیه راجع به مؤمنینه. میفرماید مؤمن 4 تا ویژگی داره، درست نقطه مقابل منافق. نگفتیم منافق مرض داره، شک داره، نگرانه، ظالمه، گوش نمیده، اطاعت نمیکنه. حالا ببینید چقدر زیباست برادران عزیز، خواهران، سیمای مؤمن تو این آیه اینه: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا. برخلاف منافق، وقتی به مؤمن میگن که بیا بریم پیغمبر قضاوت کنه، پیغمبر نظر بده، حرف پیغمبر رو تو این قصه حاکم قرار بدیم، میگه سمعنا و اطعنا. این دو تا ویژگیش، اول گوش میده میگه چشم، بعدم اطاعت میکنه. ما تو فارسی میگیم سمعن و طاعه. از این آیه سمعنا، اولین ویژگی مؤمن نگه گوش میده. بابا بعضی ها هنر گوش دادن ندارن. اومده بود یکی مکه، پنبه گذاشته بود دو گوشش، حرفا پیغمبر رو نشنوه. پیغمبر گرامی اسلام قرآن میخوند، میگفتن القوفی، شما توش سر و صدا ایجاد کنید. حضرت نوح دعوت میکرد، میگفتن سر و صدا ایجاد کنید، صداش به مردم نرسه. اولین هنر مؤمن گوش کردنه. قرآن میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول، پیغمبر به اونایی که به خودشون اجازه میدن بیان حرف حق و گوش بدن، حرف درست و گوش بدن. ابی عبدالله روز عاشورا خطبه میخوان سر و صدا میکردن، زینب کبرا خطبه میخوان فریاد میزدن. این اولین صفت مؤمنه، هنر گوش دادن. بعضیا متاسفانه طاقت شنیدن حقو نداره، تلفن رو قطع میکنه، اجازه نمیده باش حرف بزنی، اجازه نمیده شما از خودت دفاع کنی. این خیلی خطرناکه. ولذا مؤمن اولین ویژگیش اینه، ان یقولو سمعنا، میگه شنیدم. خب حالا شنیدیم تمام شد؟ نه، و اطعنا، اطاعت میکنیم، پیروی میکنیم. این خیلی مهمه، اطاعت از خدا، از پیامبر. قرآن میگه اولئک هم المفلحون، اینا آدمای خوبی هن، اینا آدمای رستگاری هن، که هم میشنوند و هم در کنار شنیدن اطاعت میکنند. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از نکات مهمی که قرآن روش تأکید داره اینه که اطاعت خدا و پیامبر بر همه اطاعتها مقدمه. اطیع الله و اطیع الرسول. یه وقت اطاعت از خدا با اطاعت از پدر منافاتی نداره. بابا میگه نماز بخون، خب خدا میگه بخون، اینجا اطاعت کن از بابا. اطاعت از همسر با اطاعت از خدا منافاتی نداره. همسر میگه برو جبهه، خدا هم میگه مجاهده کن، برو جبهه، منافاتی نداره. اطاعت از خدا با اطاعت از اولاد منافاتی نداره. اولاد انسان به پدر میگه آقا برو خمس تو بده، نماز جماعت برو. پس اطاعت خدا و پدر و مادر، اولاد، فامیل، همسایه، اگه در راستای هم باشه که مورد بحث ما نیست. دقت کنید چی میخوام بگم. مؤمن و سر دوراهی باید شناخت، اونجایی که بین اطاعت خدا و همسر قرار میگیره، بین اطاعت خدا و اولاد قرار میگیره، بین اطاعت خدا و برادر و خواهر قرار میگیره، بین اطاعت خدا و مالش قرار میگیره و کاسبیش قرار میگیره و مسکنش قرار میگیره، اینجا باید شناختش. لذا من یه آدرسی میدم بعد ببینید. سوره توبه آیه 24، خداوند 8 چیز رو شمرده، میگه اگر کسی این 8 رو بر خدا ترجیح داد مستحق عذابه. این مؤمن که نیست هیچ، مستحق عذابه. چیه این 8؟ قل ان کان آباؤکم، بابا تو بر خدا ترجیح بدی. بعضیا اینطورن. پسر امرئاس نشسته بود، امام حسین اومد عبور کنه، به اون اطرافیاش گفت این آقا رو میبینید؟ رجل من اهل الجنه، این اهل بهشت، هر که میخواد یه بهشتی ببینه امام حسین رو ببینه. یه بنده خدای اونجا بود، بهش گفت که تو اگه همچین عقیده‌ای داری پس چرا تو صفین با این آقا جنگیدی؟ تو صفین تو سپاه معاویه بودی، این امام حسین هم تو سپاه امیرالمومنین باباش، چرا باش جنگیدی؟ مگه تو نمیگی این اهل بهشته؟ تو با یه اهل بهشت جنگیدی؟ گفت ها، اونجا میدونستم ایشون اهل بهشته، جنگ باش جایز نیست، ولی بابام گفته بود، چون بابام گفته بود امر پدر بود. اون آقا بهش گفت امر پدر رو اینجا نباید اطاعت کنی، امر پدر اگه در مخالفت با خدا باشه که نباید گوش بدی. گفتن بریم از خود امام حسین بپرسیم. اومدن خدمت ابا عبدالله، آقا اون آیه رو اشاره کردن که قرآن میگه اگه پدر و مادر با شما گفتن شرک بورز، لا تطعه، ما ازشون اطاعت نکنید. کی گفته پدرت و امرئاس گفته بیا تو جنگ؟ نه، گاهی از اوقات حنظله قسیل الملائکه باباش تو سپاه کفر بود، ایشون تو سپاه اسلام، خیلی هم باباش تلاش کرد بیارتش، نرفت. یک، بابا. دو، ابناؤکم، اولادو کسی ترجیح بده بر خدا. ما موارد داشتیم گاهی اولاد طرف، عبدالله ابن زبیر، زبیر رو بیچاره کرد. زبیر امیرالمومنین فرمود منا اهل البیت بود. زبیر خیلی برای اسلام شمشیر زد، تو جنگ های متعددی کنار امیرالمومنین بود، پای وصیت نامه حضرت زهرا رو امضا کرد، در تشییع جنازه حضرت زهرا شرکت کرد، در شورای 6 نفره به نفع حضرت امیر کنار رفت. اما تو جمل پسرش کشوندش اونجا. امیرالمومنین فرمود این پسرش بیچارش کرد، حالا تعبیر نقل به معنا، پسرش کشوند. نباید کسی اینو توجه، مگه نوح نبود؟ حضرت نوح وقتی تقاضا کرد از خدا پسرش بهش ملحق بشه، خطاب شد نمیشه، از سرش بگذر، انه لیس من اهلک، این بچه تو نیست، اهل تو نیست، از خاندان تو از نظر اعتقادی نیست. ما خیلی موارد داشتیم. عدی ابن حاتم مخلص امیر المومنین، عاشق امیر المومنین، پسر حاتم تاییست، عدی پسرش تو جنگ صفین به معاویه پیوست، آمد ایستاد وسط میدان فریاد زد، گفت ایها الناس، این بچه من نیست، ازش نفی فرزندی کرد، آقش کرد. بله، یه وقت فرزند ممکنه پدر رو بیچاره کنه، آدم باید حواسش جمع باشه، چون بچه‌م سکوت میکنم. نه، از عملکردش باید اظهار انزجار کرد، از عملکردش باید دوری کرد. اگر کسی قبول نداره، اینا صریح قرآنه، میفرماید پدرت، دو پسرت، سه اخوانکم، برادرت. تو کربلا عمرو بن قرظه از اصحاب امام حسینه، یه داداش داره به نام علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعده، اومد وسط میدان فریاد زد برادر بیا به ما به پیوند. ایشون با شجاعت ایستاد، گفت خجالت بکشته با پسر پیغمبر می جنگی، منم میخوای بکشی اون طرف؟ خب این برادر مؤمن شهید شد، عمرو ابن قرزه. علی ابن قرزه اومد جلو امام حسین با پررویی و جسارت فریاد زد یا حسین زللت اخی، تو برادرمو گمراه کردی. امام فرمود نه، برادرت هدایت شد، تو گمراهی، انما انت ضال، تو گمراهی. ما خیلی داشتیم تو تاریخ اسلام گاهی برادر با برادر تو یک جبهه نبودن، پدر، اولاد، برادر. البته این برادر که میگه خواهرم مثل همونه، فرق نمیکنه، مثال زده. چهارم ازواج، همسر. گاهی همسر ممکنه مانع دینداری آدم، آقا نرو خبستو بده، گوش نده. گاهی ممکنه زن انسان مانع دینداری بشه، نباید به حرف زن گوش کرد. قرآن میفرماید سوره تقابون، مسلمان ها میخواستن هجرت کنن به مدینه، زناشون اومدن دورشون رو گرفتن، کجا میرید؟ بابا اگه تو مکه بمونیم باید مشرک بمونیم، بت بپرستیم. گفتن چه اشکال داره بت بپرستید، اما زن و بچه‌تون رو تنها نذارید. آیه نازل شد سوره تقابون، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، این زن و اولاد دشمن شماست، فاحذروهم، ازش دوری کنید. گاهی زن مانع اطاعت خداست. و عشیرتکم، پنجم فامیل، اقربای انسان. ششم اموال و اقترفتموها، گاهی ثروت انسان مانع میشه. عبدالرحمن ابن عوف ثروتش بیچارش کرد، به خاطر مال دنیا پشت کرد به امیرالمومنین. هفتم تجارتون تخشون کسادها، کاسبی. آقا من اگه این حرفو بزنم کاسبیم تعطیل میشه، بشه، مؤمن نباید بترسه از حرف حق. من اگر این جنسو ارزان بدم کاسبای دیگه بام در میافتن. من اگر قلابی قاطیش نکنم بقیه برام حرف در میارن. نه، مؤمن نباید بترسه، کاسبیم تعطیل میشه، بشه. آقا نمیذارن حرف بزنم، نگذارن. مؤمن باید حرفشو بزنه، مؤمن باید در مقابل دین از خودش حساسیت نشون بده. و هشتم مساکن و ترزونها، خانه. مسلمانای بودن تو مکه خونه داشتن، وقتی اومدن مدینه خونه رو از دست دادن، مال داشتن، مال رو از دست دادن، زناشون بعضیا باشون نیمدن، کاسبی داشتن، کاسبیشون رو از دست دادن. مگه ما خودمون تو همین انقلاب ندیدیم چقدر آدم ها که فرزندش منافق بود اومد معرفی کرد، پدر منافق بود فرزند جدا شد به جبهه رفت شهید شد، اموالش رو برای نظام داد، خانش از بین رفت، مغازش از بین رفت، دفاع کرد. چقدر افرادی بودن. اینا مهمه. قرآن میفرماید این هشتا که من شمردم برای شما، سوره مبارکه توبه آیه 24، اینها نباید احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، از جهاد و خدا و پیغمبر پیش شما محبوب تر باشه. خب چهار تا مطلب رو بگم. مؤمن چهار تا ویژگی دارد. یک، قرآن میفرماید میگه سمعنا، گوش میده، میاد پا موعظه، میاد پا حرف قرآن، پنبه تو گوشش نمیکنه، نمیگه من دور مسجد نمیرم، نمیگه من دور این آقایونو خط میکشم، من پا مخونه مراجع نمیذارم، من پا روزه، نه آقا، میاد گوش میده ببینه چی میگن، حرف حق و گوش میده. دو، اطعنا، وقتی گوش دادید مطابق دینه، مطابق فطرت، لجاجت به خرج نمیده، اطاعت میکنه. بعد قرآن میفرماید و من یطع الله و رسوله و یخشی الله، از خدا ترس داره، خشیت داره. اینم صفت سوم. مؤمن گوش میده، اطاعت میکنه، خشیت هم داره، خدا ترسه، خدا رو حاکم میبینه. و چهارم و یتقه، تقوا داره. فاولائک هم الفائزون. خیلی جالبه، دقت بفرمایید، خدا دو بار تو این دوتا آیه از مؤمن تعریف کرد، یه بار فرمود مفلحون، یه بار فرمود فائزون. مؤمنی که این چهار ویژگی رو داره، یعنی گوش میده، اطاعت میکنه، خدا ترسه، تقوا داره، خدا رو ناظر میبینه، هم مفلح هم فائزه. فلاح با فوز فرق میکنه. مثلا به کشاورز میگن فلاح، چون دانه رو تو زمین قرار میده. فوز رسیدنه. اگه شما دارید یه جایی رو میکنید، یه چاهی مثلا آب پیدا کنید، تو مسیر هستید، نشانه های آب پیدا شده، این فلاحه. یه وقت نه، آب پیدا میشه، این فوزه. فوز رسیدنه، فلاح تو مسیر بودنه. اولای که هم المفلحون، اینا هم تو خطن، هم فائزون، هم به مقصد میرسن. اینایی که اطاعت، گوش دادن، خشیت و تقوا دارن. برادران عزیز، خواهران گرامی، این تقوا که قبلا هم اشاره کردم، قرآن رو باز میکنی با تقوا شروع میشه. هدن للمتقین، نزول قرآن میفرماید برای ایجاد تقواست. خطیب محترم جمعه باید تو هر دو خطبه بگه تقوا. این تقوا شاخه های مختلفی داره. بعضی ها فکر میکنن تقوا خدا ترسی فقط توی زمینه خاصیه. عنایت کنید، من 6 تا از این شاخه ها رو یادداشت کردم، برای شما فهرستوار میگم که تقوا محورهاش کجاست. هر تقوایی یه اثری داره. تو هر کاری ما یه جور تقوا داریم. تو نظام خانواده یه جور تقوا داریم. تو نظام اقتصادی یه جور تقوا داریم. تو نظام سیاسی یه جور تقوا داریم. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی یه مسئول تقواش درست اداره کردن مسئولیتش. یه مرد تقواش تو خونه کم نذاشتن از حقوق خانواده و عدالت و رسیدگی به خانواده است. تو حوزه اقتصاد تقوا پرهیز از ربا و کم فروشیه. تو حوزه گفتار تقوا عبارت است از سخن محکم و مستدل زدن و تهمت به کسی نزدن. حالا اجازه بدید من این 6 تا آیه رو براتون بخونم. 1 اقتصادی. قرآن میفرماید ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا. تقوا داشته باشید، کم نذارید. پس این تقوا، تقوای اقتصادی است. یه مؤمن اگه تقوای اقتصادی داشته باشه، کلا سر مردم نمیذاره. 2 تقوای بیانی. تقوا داشته باشید، درست صحبت کنید، بی خود برای مردم حرف در نیارید، بی دلیل آبروی افراد در معرض هجمه قرار ندید، سخنتون در گفتارم قرآن میگه محکم حرف بزنید. با تقوا. 3 تقوای سیاسی. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. یک مسئول سیاسی تو اظهار نظرهاش، تو موضع گیریهاش، تو برخوردهاش تقوای سیاسی باید داشته باشه. 4 خانوادگی. امسک علیک زوجک و اتق الله. چرا خدا تو قصه همسر و خانواده امسک علیک زوجک، خانواده تو حفظ کن، نگه دار و اتق الله. یعنی یه مرد تو زنداریش هم باید تقوا داشته باشه. اگه تقوا داشت دست بزن نداره، اگه تقوا داشت فحاش نیست، اگه تقوا داشت کم نفقه نمیذاره، اگه تقوا داشت خدمات گذشته خانواده‌اش رو نادیده نمیگیره، زندگیشو پشت سر بذاره و فراموش کنه. ببینید اینا خیلی مهمه. فکر نکنید تقوا مال مسجد فقط. نه، تقوای اقتصادی، تقوای گفتاری، تقوای سیاسی، تقوای خانوادگی. 5 تقوای اخلاقی و ان تعفو اقرب للتقوا. بابا بگذرید از هم، به تقوا نزدیکتره. اعدلو هو اقرب للتقوا. عدالت داشته باشید، به تقوا نزدیکتره. بین عفو و تقوا رابطه مستقیمه. و 6 تقوای در مدیریت جامعه. خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. کاری که به شما واگذار میشه با قوت بگیرید، ولی تقوا توش داشته باشید. این 6 آیه‌ای که خوندم میخواد بگه هر قشری باید تو کار خودش تقوا داشته باشه. تقوای بازاری، تقوای منبری، تقوای سیاسی، تقوای خانوادگی. اگر تقوا تو زندگی ما گسترش پیدا کنه، یعنی روح پرهیز از گناه، یعنی پلیس درونی، یعنی مدیریت و کنترل نفس. این معنای تقواست، یعنی خیشتنداری. این همون چیزیست که مرتب قرآن کریم روش تأکید داره، اتقوا الله اتقوا الله. گاهی تو بعضی آیات دو مرتبه میفرماید، سوره 8 رو نگاه کنید، دو بار پشت سر هم تو بعضی آیات سه مرتبه توصیه به تقوا شده، چون تقوا انسان رو تو مسیر صحیح و اعتدال قرار میده. انشاءالله خداوند این صفات منافقین رو از همه ما دور کند و این چهار ویژگی که برای مفلحین و فائزین و مؤمنین بیان کرد، یعنی شنیدن، اطاعت، خشیت و تقوا، به همه ما عنایت بفرماید.